الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث تلک احرام، جلسه 842، دوشنبه مورخه 1/8/96.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که فرع اول در مبحث لبس مخیط این است که آیا موضوع حرمت برای محرم مطلق لباس دوخته هست یا عناوین خاصه؟ اینجا کلمات جمعی از علما رو من المتقدمین و متأخرین دیروز خواندیم که موضوع حرمت رو مطلق لبس مخیط می‌دانند. در بین اهل سنت هم مذاهب مختلفشون مطلب همینه. صاحب بدایع الصنایع از حنفیه میگه فالمحرم لا یلبس المخیط جملتن، محرم هیچ مخیطی رو نباید بپوشه. حنابله هم همین عبارت رو به کار میبرن، از محرمات احرام لبس الرجل المخيط قل او كثر، کم باشه یا زیاد باشه مرد نباید لباس مخیط بپوشه. حالا شافعیه یک نکته ای داریم که بعد در بررسی انظار اونجا اشاره خواهیم کرد. زیدیه هم مطلقا الفرع الثالث من المحظورات لبس الرجال المخيط، مردها نباید لباس دوخته بپوشه. این خلاصه اقوال. حالا بعدن در بحث اجماع تنقیح میکنیم، اقوال رو بررسی میکنیم، مخالف داره اجماعیست در مسئله نیست، اون تحلیلش برای بعد باشه. نسبت به روایات ما عرض کردیم که ولو روایت واحدی نداریم که لبس مخیط رو موضوع حکم قرار بده. از شهید اولم در دروس نقل کردی، صاحب جواهرم فرمود من روایت واحدهی نه در کتب اربعه نه در غیر کتب اربعه پیدا نکردم که موضوع حرمت لبس مخیط باشه. ممکنه کسی اینجا سوال کنه ان قلت در دعائم الاسلام جزء اول صفحه 303 قاضی نعمان صاحب دعائم عبارتی داره به این مضمون: و روینا عن علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد علیهم السلام من ان المحرم ممنوع من السید والجماع والطیب واللبس ثياب المخيطه. چطور میگید روایت نداریم که قاضی نعمان در دعائم الاسلام میگه از امیر مؤمنان امام حسن، امام حسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد ما روایاتی داریم که محرم ممنوع از این که صید کنه، مباشرت کنه با زن و طیب استفاده کنه و لبس ثياب المخيطه. از طرفی مثل مرحوم نوری صاحب مستدرک الوسائل اصرار دارن به صحت روایات موجود در کتاب دعائم الاسلام. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی در کتاب افاضت القدیر فی احکام العصیر صفحه 30 اصرار داره به صحت روایات دعائم الاسلام. بذار شما میگید روایت نداریم، خب اینم روایت. روینا از طریق اهل بیت که لبس ثياب مخيطه بر محرم حرام است. عرضمون این است که یه وقتی باید تفصیلا عرض کنیم قاضی ابو حنیفه نعمان ابن ابی عبدالله که مؤلف دعائم الاسلام است وثاقت خودش مورد تأمل است. طریق به این کتاب وجود نداره. شهرت کتاب در عصر فاطمیون، حکام فاطمیون در مصر، زائل شده است بعد از زوال آن حکومت. لذا آن شهرت سبب نمیشه از این کتاب و طریق به او بی نیاز بشیم. باید طریق معتبر داشته باشیم. نداریم. از فعل ذالک مواردی که قاضی نعمان تعبیر به روینا میکنه، ما قرائنی داریم که روایت نیست، استنتاجات خودش رو از روایات تحت عنوان روینا مطرح میکنه. فعلیه، حالا این که اسماعیلیم الالآن به کتاب دعائم الاسلام عمل میکنن، اینم که برای ما یک دلیلی نمیشه، دلیل اعتبار کتاب دعائم الاسلام نمیشه، لذا نمیشه این رو روایت دانست. هاکذا در حدیث شبلی از امام سجاد علیه السلام، لبس مخیط و نزع آن حکایت شده است. این نقل هم داری که روایت باشه، یه حرفای عجیبی درشه که باز الان دیگه فرصت نیست، شاید به مناسبت‌های یه بحث‌هایی از احکام معنوی، تعبیر به عرفانیم نمی کنیم، احکام معنوی حج وقت بحث بشه از این حدیث شبلی از امام سجاد هم بحث می کنیم. این هم جزء مخلوقات بعض صوفیه است و حدیث نیست که حالا بعضی هم خیلی بهش تو منبرا و تو حج خیلی آدم می شنوه حدیث آره کلا اینه بگیریم برای روحانی کاروانا چیزی نمیمونه. نه اونقدر مطلب و محتواست که روحانیونی بودند از این حرفام نمیزدن، مقیدم بودن احادیث معتبره، وسائلم میبردن، غیر وسائلم نمیبردن، مردمم قلم کاغذ میآوردن حرفای اونا رو بنویسن. نه اینجوری نیست که حالا اگر روایات ضعیف یا روایات مختلق رو از ما گرفتن ما چیزی نداشته باشیم، معتبر زیاده بالاخره. خیلی خوب، فعلیه، باز همین نکته رو ما عرض میکنیم که ما در روایتی ولو ضعیف نتونستیم پیدا کنیم که موضوع حرمت برای محرم لبس مخیط قرار داده شده باشه. حالا میرسیم یکی یکی سب کنید، ما الان توائف مختلف روایات رو میگیم، بررسی میکنیم، دوباره به اجماع برمیگردیم. نه این وقتش توضیح داره، خیلی باید یک حداقل یک روز وقت رو بگیره راجع به دعائم، خصوصیات کتاب، وضع فاطمیین، جایگاه این قاضی در بین اونها، بعد اون قرائنی که از کتاب استفاده میشه که روینه استنتاج خودش از روایت، نه که نص روایت باشه. اینا حالا وقتش انشاءالله یه جا اشاره خواهیم کرد. لذا وارد میشیم روایاتی رو که در این باب وارد شده است اشاره میکنیم، ثم مدلول این روایات رو بررسی میکنیم و بعد هم آیا اجماع داریم بر این که موضوع حرمت لبس مخیطه یا نه. خب میدونید بحث خیلی ثمره عملی هم داره در حج و بحث اجماع هم خودش بحث مهمی است. مثل صاحب جواهر میگه موضوع لبس المخیطه به خاطر اجماع، مثل مرحوم ناینی شخصیتی میگه هیچ روایتی نداریم برای که لبس مخیط موضوع باشه، ولی اجماع در مسئله داریم، چون اجماع داریم دیگه بسه، اجماع میگه لبس المخیط. مثلا مرحوم ناینی فتوا میده در عرض کنم که تعلقه بر عروه شون، فتوا میده ایشون که لبس مخیط موضوعه مثلا، یا یا حضرت امام لبس مخیط رو موضوع میدونن، به نظر ما نگاه خیلی از آقایون به اجماعه. حالا اونم بعد بحثش میکنیم، بررسی میکنیم. اما روایات در این بحث روایات مختلفی است که ما اینها رو در چند طائفه ساماندهی و بررسی میکنیم. طائفه اول روایاتی است که گفته می شود به اطلاقها دلالت می کنند که محرم هیچ ثوبی رو در حال احرام نباید بپوشه، جامه نباید بپوشه. بعد ممکنه کسی اینجوری ادعا کنه که لازمه لاینفک ثوب که ان مخیط بودن است، لذا فقها به جای این که از ملزوم تعبیر کنن او رو موضوع و حکم قرار بدن، لازمه رو موضوع و حکم قرار دادن، گفتن مخیط. این روایات قبلا اشاره کرده این به اینها، مثلا روایات معتبری که در اونها گفته شده است در دعای احرام چنین بگو احرم لک سمعی و بصری و مخی و جوارحی من النساء و الثياب و الطيب. گفتن این روایت اطلاق داره، بدن من از مطلق الثياب و مطلق النساء و مطلق تیب محرم میشه، یا محرم میکنم بدنم رو از اینها، و یه اطلاق داره مطلق و سیاه. هاکذا روایاتی که مضمونش اینه پیامبر اکرم در حجت الوداع امر به تجرد فی ازار و ردا، امر کردن مردم متجرد بشن از هر جامعی حسب المتعلق دالن علی العموم به جز ازار و ردا. اینم میفهمونه از تجرد من کل صوب به جز ازار و ردا. کان ابی یجرد السبیان فی الفخ، اینم بحثش قبلا به تفصیل گذشت، آیا میقات خاصی برای بچه ها هست که از مسجد شجر محرم نکنیم، اونا رو ببریم فخ نزدیک مکه، الان داخل مکه محرم کنیم یا نه. کان ابی یجردهم من فخ، بچه ها رو تجرید میکرد از لباساشون در فخ. حالا اینم قبلا گذشته بحثاش، ولی گفته شده است این روایات مدلولش این است مطلق الثياب بر محرم در حال احرام حرام است. نسبت به این طائفه از روایات قبلاً به تفصیل سخن گفته ایم که اصلاً اینا اطلاق ندارن. روایات ادعیه در مقام بیان اصل تشریعه، اما کیفیتش رو نمیخواد بیان کنه، هیچ اطلاق نداره و قرائنیم قبلا اقامه کردیم بر عدم اطلاق. امر به تجرد فی ازار و ردا هم اطلاق نداره، تجرد از لباسهای معتاد. کی گفته تجرد از مطلق المخیط؟ کان ابی یجرد من فخ، از اون لباسایی که پوشیدنش حرامه اطلاقی نداره اینجا. ثانیاً علا فرض این که کسی اطلاق این طائفه رو قبول کنه، این طائفه مقید داره، مخصص داره. سایر طائف رو بخونیم مقیدش روشن میشه. این طائفه. طائفه دوم میگن اخیر هر صوبی بر محرم حرام نیست، صوب خاصی بر محرم حرام میشه مقید. افرض این طائفه اطلاق داره، میگه احرم من الثیاب، از ثیاب مفرد محلا و لا اطلاق داره، مقدمات حکمت جاری کنیم. مطلق الثیاب، طائفه دوم سوم میخونیم، اینا میگه مطلق الثیاب بر محرم حرام نیست، صوب خاصی بر محرم حرام نیست. طائفه دوم روایاتی است که مضمونش این است مطلق صوب بر محرم حرام نیست، بلکه عنوان میده، میگه صوب با دو عنوان اگه بود بر محرم حرام است. صوب مزرور و صوب مدرع. حالا فعلا معناش، معنای تحت و لفظیش تا به تحقیقش برسیم، مزرور یعنی جامعه دگمدار، مدرع یعنی جامعه‌ای که مثل درع و زره همه بدن رو میپوشانه. حالا بعدا تحقیق میکنیم مزرور یعنی چی، مدرع یعنی چه، اینا تحقیقش میاد. فعلا فعل جمله. طائفه دوم میگه هر جامعه‌ای بر محرم حرام نیست، جامعه مزرور، جامعه مدرع بر محرم حرام است، نه مطلق جامعه. حالا پس بنابراین اگه جامعه‌ای بود مخیط بود مزرور نبود، روایت میگه بر محرم حرام نیست. اگه جامعه مخیط بود مدرع نبود، خب بر محرم چرا حرام باشی؟ این روایات میگه نخیر، ملاک مزرور و مدرع. تازه مزرورم بعد اشاره میکنیم، طایفه سوم توضیح میده، میگه دگمه داشتن مهم نیست، دگمه بستن مهمه. لذا اگه جامعه بود دگمه داشت، دگمهشو نبست، این جامعه اشکال نداره. تیلسان، حالا باز تیلسان چیه؟ بعدا اشاره میکنیم. یک شنلی که مینداختن روی لباساشون بهش میگفتن تیلسان مثلا. روایت میگه تیلسان دگمدار بپوشم یا نه، طایفه سوم توضیح میدیم. حالا روایت این طایفه رو بخونیم. وسائل شیعه، ابواب تروک احرام، باب 35، حدیث دوم، صحیحه معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام، قال لا تلبس وانت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل. یا صحیحه دیگر معاویه ابن عمار، لا تلبس ثوبا له ازرار و انت محرم الا ان تنکسه ولا ثوبا تدرعه. خب این روایات میگه اگر میخوای احرام ببندی، جامه‌ای که دگمه درش هست نپوش، جامه‌ای که تدرع مثل درع هست نپوش. یعنی مطلق جامه حرام نیست، عنوان مخیط حرام نیست. ثوبا تزره ثوبا تدرعه، اینم طایفه دوم. دو تا عنوان کلی میده به حرام، ثوب مزرور ثوب مدرع. طایفه سوم، طایفه سوم، ثوب مزرور رو تفسیر میکنه، میگه مقصودی نیست هر لباسی که دجمه داشت در محرم پوشیدنش حرام است، بلکه مقصود این است لباس دجمه دار رو با بستن دجمه نپوش. بله اگه پوشیدی دگمش باز بود اشکال نداره. پس ثوب مزرور تو طایفه دوم یعنی ثوبی که دگمهاش بسته شده باشه، این ثوب حرامه بر محرم پوشیدنش. بله اگه دگمهاش باز باشه اشکال نداره. معتبره یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم يلبس التيلسان المزرور فقال نعم. يعقوب ابن شعيب از هم صادق سوال کردم محرم تیلسان مزرور رو پوش، حالا شنل دجمدار رو بپوشه یا نه؟ قال نعم، امام فرمودن بله. از اون طرف این تو ذهن مردم بوده، روایتم که کتاب علی امام میفرمایند که خب در کتاب حضرت امیر بوده لا یلبس و تیلسانا حتی ینزع ازراره، از این برداره در کتاب علی آمده است که شنل نپوشه تا که دگمهاشو بکنه. امام میفرمایند حدثنی ابی، امام باقر به من فرمودند انما کره ذلك مخافت ان یزره الجاهل. فرمودن این که تو کتاب علی آمده است که حضرت فرمودن تیلسان و دگماشو بکنه، برای اینه که ممکن آدم جاهل به حکم یا دگما رو ببنده برای خودش مشکل ایجاد کنه. صحیحه حلبی همین عبارت ها رو داره، بعد ذیل داره قال انما کره ذلك مخافت ان یزر الجاهل و اما الفقیه فلا بأس ان یلبسه. این که حضرت امیر فرمودن تیلسان مزرور رو مردم نپوشن به خاطر این بود ممکنه انسان ها عادت دارن لباس دگمه داره که میپوشه خود دگمه شو میبنده دیگه، لذا امام فرمودن دگمهاشو بکنه که دیگه دگمه نداشته باشه حال احرام دگمهاشو بندازه. اما الفقیه فلا بحثه، اونی که متوجهه، اونی که داناست، اون اشکال نداره دگمن داشته باشه، دگمشو نبنده. پس ببینید طائفه سوم مدلولش این است که جامعه مزرور به شرطی در حال احرام مشکل داره که دگماش بسته باشه. اگه دگماش باز بود عیبی نداره در حال احرام او رو بپوشی. تیلسان مزرور اگه دگماش باز باشه اشکال نداره. اینم طایفه سوم از روایات. طایفه چهارم روایاتیست که حکم رو برده است رو دو سه عنوان خاص. گفته شده است قمیص پوشیدنش بر محرم حرام است، قبا پوشیدنش حرام است، سروال پوشیدنش حرام است. سه تا عنوان. این لبست قمیصاً فشقه و اخرجه من تحت قدمیک. اگه قمیص رو پوشیدی اون قمیص رو پاره کن، از پایین پا در بیار، از رو سرت در نیار قمیص. معلوم میشه پوشیدن قمیص حرام. عنوان قمیص موضوع حرمت. یا قبا، اذا تر المحرم الى القبا ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا. معلوم میشه پوشیدن قبا حرامه. امام میفرمان صحیحه حلبی عن ابی عبدالله، اگه محرم مستر شد قبا بپوشه، جامعه دیگه این نداشت، مقلوب بپوشه. حالا این مقلوب هم یه وقتی بحث کردیم، مقلوب یعنی چپ رو کنه بپوشه یا ذیل رو بیاره به صدر بپوشه. باز یه اشاره خواهیم کرد، یه جای دیگه بحثشو داشتیم. اینم طایفه چهارم میگه قمیص، قبا و سروال حرام پوشیدنش. سروال صحیحه معاویه ابن عمار، ولا تلبس سراویل الا ان لا یکون لک ازار. شلوار نپوش مگر اینکه لون نداشته باشه. پس معلوم میشه پوشیدن شلوار در حال احرام حرامه. سه تا عنوان: قمیص، قبا، سروال. اینم طایفه چهارم. آخرین طایفه، طایفه پنجم روایتی است که میگه هر جامعی رو در حال احرام انسان میتونه بپوشه الا ثوب مدرع. هر جامعی رو انسان در حال احرام میتونه بپوشه مگر ثوب مدرع رو. حالا مدرع یعنی چه؟ عرض کردم توضیحی داریم براش. اختلاف هم از بین فقها ها. صحیحه زراره انا احده ما علیهما السلام قال سألته عما یکره للمحرم ان یلبسه فقال یلبس کل ثوب الا ثوبا یتدرعه. هر جامعی رو محرم میتونه بپوشه مگر جامعه مدرع. فقط حرام جامعه مدرع است. جمع بندی فعلا از این طوائف این است که پنج عنوان مسلم پوشیدنش در حال احرام حرامه: قمیص، قبا، سروال، ثوب مزرور که دگمش بسته باشه، ثوب مدرع. اینا روایات مامه. خب حالا این طوائف رو نگاه کنید، وسائل شیعه. مرحله بعدی تحلیل کنید. ببینیم آیا از این روایات میتونه فقیه استنتاج کنه لص المخیط حرام مطلقا، یا از این روایات هم چه استنتاجی نمیشه داشت. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
آمین.